از مرسای شنینا پرسیدم، اونا گفتم ما از اول سال دو کلاس میخونیم، یک کلاس از اول میخونه تا شک در مکلفون به تا اول احتیاط، یک کلاس هم از احتیاط شروع میکنه خوندن تا آخر تا هر جا رسید. بعد اون کلاس اول معمولا نزدیکای عید میرسه احتیاط، اون بعد از عید تعادل تراجم میکنه.
دیگه تعداد
ترجیح نمیرسه، نه تعداد ترجیح با رسائل نیست، با برای نیست، با استصحابه. برای اینکه اون کلاس استصحاب معمولا به تعداد ترجیح نمیرسن، تعداد ترجیح رو تکن. مرکز فقهی ترم اول یک کلاسه که اولی میخونه تا شبهه وجوبیه، بعد ترم دوم یک کلاس از شبهه وجوبیه میخونه تا اقل و اکثر، یکی از اقل و اکثر میخونه تا آخر. اینجا هم اینطوری
چه؟
کل
اشتباه
هم
چون به ترتیب که وقتی خونده میشه بله همتون طبعا اول شکی در مکلفون به شروع کنه خوندن و اول شکی در مکلفون ده دفعه برگشت، یعنی ارجاع دادیم به اینکه اینجا این رو باید
اونا هم همینو هم مرکز فقهی هم مرسای شوری بچه ها گفتن
سعی عبدالرحمن نخونده شیخ داره بهش استناد میکنه، در صورتی که قرار پایان نزدیک مثلا دم عید تازه سعی عبدالرحمن رو بخونه بفهمه چی گفته اولش اتصال میشه پوشه
دقیقاً. مثلا مرکز هم بچه ها مرکز فقهی هم بچه های چیز مرسای شوری جفتشون هم میگفتن که راضی نیستیم این کلاس دومی رو، چون نمیدونیم مثلا
چی شده سعی عبدالرحمن چی بود نمیدونیم، بعد تازه استادش هم اگه فرق بکنه دیگه بدتر.
بله
چون دو تا توضیح از سعی عبدالرحمن میده، این پذیرفته اون نپذیرفته.
البته دو توضیح ببین
اگر
همیشه لچون استادایی که راست ماست میگم منوز نظریه پرداز که نیستن اون نام از خارجاش هم منوز نظریه پرداز شده باشه، بنابراین ممکنه اون دوتاشون یه توضیح رو بگن، مثلا نظر ناینی رو میگه اونم نظر ناینی رو میگه، اینجا اون مشکل دوم پیش نمیاد، ولی مشکل وقتی پیش میاد که دو تا توضیح بگن بعد توضیحات همو بلد نباشن یا یکیشون لااقل بلد نباشه. یعنی مثلا فرض کن یک کلاس فرض کن هاشم حسینی رو داره نظر هاشم حسینی میگه، یکی نظر فرض کن بورژوایی رو میگه مثلا میگه، بعد این از نظر او خبر نداشته میشه، این نه بلد نباشه، اون طلبه اینجا خیلی گیج میشه. یعنی وقتی حرفا اون استاد میخواد به این استاد بگه، این استاد اصلا میگه چیز شدنی نیست، اون یکی هم میخواد بگه شدنی نیست، این اصلا نمیدونه. ولی اگر وقتی اون داره میگه این بفهمه کدوم نظریه رو داره میگه، اون نظریه همون بابا درست نقل میکنه، فرض اینه دیگه، فرض اینه که درست نقل میکنه، بعد اینجا مشکل پیش نمیاد چون نظر اونو توضیح میده و اون مخاطب میفهمه، بعد نقد خودش هم میگه. طبیعتا حرف اینم که به اون اولی میگه اون نظر این رو میفهمه و توضیح میده. و من کلاس های حاشیه هم معمولا خودم برمیداشتم همیشه، علتش هم به خاطر همین قضایا بود، یعنی پیش اومده من درس میگفتم یکی دیگه حاشیه، بعد ما هم حاشیه غیر معروف زیاد میگیم، بعد هیچی مشکلات درست شد و برای اون بنده خدا خیلی بد شد در اصل اون سال و اون کلاسش تعطیل شد و خیلی بدم شد. حالا اسم نمیبرم، حالا از مدرسین نسبتا معروفم هست، از دست ما هم دلخور شد، گفت تو بچه‌ها رو عمدن انگولک میکردی که حرفای من رد کنن بعد بیان سر کلاس بگن فلان سواد نداره. گفتم مگه تو مثلا کی که من نظر تو از قبل بدونم، من چرا تو چی میخوای بگی تو کلاس حاشیه؟ قبلا هم که من نگفته بودی که چه نظرات رو میخوای بگی دیگه، حتی یه خود تو شو ما هم میشکنیم واسه بری درس بخونی نظرات این برم یاد بگی که بعد اینطوری خودش حالا به هر حال بمانن دیگه. بعدش میگنم همچه حاشیه رو خودم میگم چون خودم میدونم چه نظرات رو گفتم دیگه، یا دقیقا ندونم بعضی وقتا یادم میره مثلا کدوم یکی رو گفتم، ولی بچه ها که میگن بالاخره میدونم کدوم رو گفتم، همون که توضیح میدم. ولی امسال یعنی پارسال اتفاق افتاد تو مرسی های شوبیری کلاس حاشیه ما رو گذاشتم با پسر های شوبیری هست جواد، بعد این خوب شد چون اونا کلن حرفاشون با ما فرق میکنه، یعنی اشتراکات که اشتراکاته، اختلافات کلن فرق میکنه با خب مرسی های بروجردی هم. بعد فرق میکنه، اون موقع برای بچه ها خوب شده بود، یعنی حرفا ما رو که به اون میگفتن اون اول توضیح میداد چون نظر رو میدونست چیه، بعد به منم که میگفتن، میگفتن اصلا فلانی اینجوری گفته، منم اون نظر رو توضیح میدادم، خود نظر رو خونده بودم، بعد نقدم هم میگفتم، اونم همینطور. و بچه ها میرفتم فکر میکردم و این براشون خیلی خوب بود. در مورد نقد دوم نظرم میده، ولی در مورد اولی درست میده، یعنی چون به هر سعی عبدالرحمن رو خونده نشده و استناد میشه به سعی عبدالرحمن و امثال هم مسعد ابن صدقه بارها استناد میشه و امثال هم که زیادن و طرف اصلا نمیدونه چه اتفاق میفته. آیه اشتهاردی اون موقع به ما میگفت شما یه دونه مکاسب برید، اگر میخواید دو درس برید با همون استاد دو درس پشت سر هم بخونید. یعنی چی؟ مثلا به جای اینکه یه صفحه بخونید دو تا یه صفحه بخونید، دو تا درس اینجوری نرید، خدا بیاموزش. به خاطر همین، ولی خب نمیشد، میگفتیم خب بیا دو تا درس بگو، میگم من وقت ندارم. خب تو وقت نداری، خب ما رو چیکار کنیم؟ باید درس نفر دیگه بریم دیگه. درست در کل حرف درست با مکاسب و با یه نفر شروع کنیم. اون که گفت اگه بشه رسال مکاسب هم با یه نفر بخونیم بهتره، که تو فقهش میدونه چه اصولی هایی رو گفته، بعد اونجا تطبیق بده، بعد هم بخونید تا آخر مکاسب، تا آخر رسال کفایه هم ما خودم کار نکردیم، یعنی نشد بکنیم، ولی ایشون میگفت خب یا دو تا بگو، میگم نمیرسه. خب یه صلوات بفرستید. اینا مسائلی سای آقایی که توی سیستم قدیم مسائل جزئیه، ولی این مسائل جزئی تو نظام آموزشی قدیم نبود، مشکلاتش هم نبود. تو نظام آموزشی جدید الان هست، مشکلاتش هم هست. بعد شما اون محصول که میخوایی بگیری میبینی درد میاد، درسته؟ هر شبت که ما بحث موافقت قطعیه رو بحث کردیم، علم اجمالی مخالفت قطعیهش بحث کردیم، پارسال هم خونده بودید مخالفت قطعیه رو، و شیخ انصاری در مخالفت قطعیه قائل به علیت بگید در مخالفت قطعیه علیت تامه شد، به هیچ وجه مخالفت عملی قطعیه را اجازه نمیده، هیچ جای اجازه نمیده. یه دونه داره فقط همون تأخیر استمراریه که اونم تو جلد اول همونطور که اوسط گفت برمیگرده و میگه این اجتهاد و تقلید هم تعدد موضوع شده به خاطر روایات که مثلا اجازه دادن تغییر تدریجی. ولی تو موافقت عملیه قطعیه دو تفسیر بود، بعضی گفتن اونجا هم قائل به علیت تام است، بعضی گفتن مقتضیه. ما خودمون گفتیم درستش از خارج، یادتونه چی گفتیم؟ مقتضیه،
مقتضیه.
ولی خب عبارات شیخ همونطور که امام گفته هماهنگ نیست، یعنی تزمزمی دیده میشه. علا ایان در موافقت قطعیه که بحث امسالمون بود، شیخ وفاقاً لل بگید
مشهور
قائل به وجوب موافقت قطعیه شد. بعد یه قول دیگه میرزا قومینا بودن قائل به تأخیر شدن، یه قولم سیم طاووس بود قائل به
اونم تأخیر شد با قرعه.
قرعه یعنی خودت انتخاب نمی کنی، یک با قرعه به اندازه حرام واقعی میذاری کنار، بعد متکلم میشه. علای مجلسی هم که قائل به مخالفت عملیه تدریجیه شد، اینا بود. حالا وقتی ما قائل به وجوب موافقت قطعیه شدیم، این سوال مطرح میشه، منظور از وجوب سوال اینه، در وجوب موافقت قطعیه با علم اجمالی در شبهه محصوره وجوب مولوی است یا وجوب بگید
ارشادی
تو دقیقا از کجای روایت
هم بخونیم؟
روایت نیست، تنبیه دوم. اول تنبیه دوم صفحه 229، تنبیه اول حرفای محدث بحرانی بود دیگه، اونو نخوند. تنبیه دوم گفتم اون قیلایی که قائل الان نداره اینها رو ما حذف می‌کنیم. نه هرچی قیل حصر میکنیم نه هرچی انقلت حصر میکنیم. نگید هرچی قیل حصر. اونایی که الان قائل داره میخونیم، اونایی که نداره حصر.
اگه مبنا بشه برای یکی از قولای مشهور چی؟
واسه قول علامه مشهور چی خوندیم؟ قول علامه مشهور که الان کسی نمیگه، الان کسی قال مخاطب علی تدریجیه نیست، ولی اون حرفا و اون فهما در بعضی از جاها باعث نظریه های جدیدی شده، اونا رو میخونیم. ولی اونایی که قائل دیگه نداره رو نمیخونیم. یعنی وقت داشتیم میخونیم، حالا که قرار شد اینطوری به نظرم امسال اینجوری بریم آیا بریم چی میشه؟
انشاءالله
جواب میده یادت. خب حالا سوال، منظور از وجوب در وجوب موافقت قطعیه سلم طاووس هم اینطور بود، خود قول سلم طاووس الان قائل نداره، ولی استدلال به اون روایت موجب شده که بعضی از فقها که کم هم نیستن در شبهات موضوعی موارد تزاحم حقوق قائل به قرعه بشن مثل امام، چون توضیح دادم با اینکه سند ضعیف بود ولی به خاطر اینکه بود کسی ایراد سندی نگرفته اینها رو قائل شده بودن. خب یعنی منشأ شده واسه یه قول دیگری، اینا رو واسه همین خوندیم. ولی اگر منشأ نمیشود مثل طاووس الان قائل کسی نه علامه مجلسی، ولی خب منشأ است. حالا این رو می‌خواستیم ببینیم وجوب در مجوهات قطعیه، وجوب مولوی زیار شادی چرا؟ نظراتون رو تا 15 ثانیه فکر کنید بعد اعلام کنید. وجوب قطعی که عدلش رو میدونید دیگه، حکم عقل بود، روایت احتیاط بود، بحث استقرا بود، اینا عدلشون بود دیگه که استقرا شیخ قبول نکرد. خب رأی گیری کنیم، چند نفر میگم وجوب ارشادی؟ 1 2 3 4 5 چند نفر میگن مولوی؟ 1. شما هم نظرتو اعلام کن دیگه، فقط تو موندی، آقای نوروزی هم که نیستش، اون یکی شیخ هم نیستش. این فکرت کی به جواب میرسه؟ خب اون 5 نفری که گفتن ارشاد، تفصیل نمیخوای بدی؟ یا مولوی یا ارشاد یا تفصیل، جوری که نمیشه
تفصیل هم میشه داره.
بله جوشی، شما که الان فتوه به مولوی دادیم، مقلدین به ارشادی، مقلد دارم به ارشادی عمل میکنه.
میگم که میشه
چی؟
میشه مولوی هم گفت تفصیل قائل شد.
شیخ خدا ببین تکلیفت با خود روشن نیست، مولویست یا ارشادی یا تفصیل؟
تفصیل.
آها چرا؟ بگو تفصیل تو بگو.
تفصیل اینه اگر حکم عقل ما سه تا دلیل داشتیم.
آره.
گفتم اگر حکم عقل باشه عدله وجوب اجتناب بر حرمت حرم واقعی باشه، از این طریق بریم ارشاد به حکم عقل مرشدون علیه، لذا میشه وجوبش ارشادی. اگر بیایم از روایات بررسی بکنیم مثلا سر از روایاتی که مثلا مطرح کردین، از اون طریق وجوبش مغلبی میشه.
قول ایشون رو نقد کنید حالا از همجا شروع.
این که به معنی تفصیل نمیشه، یعنی این که ایشون اگه در یعنی در مقام فتوا کسی بخواد بر بیاد باید مشخص باشه که از چه طریقی خودش رفته، طبیعتاً طبق همون فتوا بده. نمیاد که بگه اگر کسی از این روش رفته.
آره دیگه، اون که مجتهد میره، عامی که چه میدونه تا هر روشی رفته مال خودشه. ایشون میخواد بگه اگه کسی عقلی بره ارشادی، شرعی بره مولوی، بعد خودت چیکار میکنی؟ ما هم عقل قبول کنم روایتو.
همین خب، یعنی این تفصیل.
خب بعد چیکار میکنی؟
تفاوت
اون
بین ارشاد و بین وجوب مولوی و ارشادی به این نبود که اگر عقلی رفتی یه طرقی داره برای تشخیصش. ما چند تا طریق داشتیم برای تشخیص این که هم مولوی ارشادی عقاب میشود یا نمیشود. از این طریق بودیم. اگر تفصیل
حالا بگم
حالا فکر کنم اگر بحث عقاب باشه قاعدتا باید مولوی باشه.
عقاب از کجا میدونی؟ این های آقای ادعای علمان غیب کردی، اون مال جای خوبه که یک روایتی بیاد که به ما بگوید که مثلا حتی اگر این یکی را مرتکب شد و بعد حرام واقعی در بگون نیامد عقاب میشه، ما میگیم پس مولوی بود. یا روایتی اومد گفت اگر حرام واقعی در نیامد عقاب، نمیشه. ما مثلا بگیم ارشادی بوده، اما ما کدوم روایت داشتیم اینجوری؟ خب پس از این راه نشد. راه دوم
مولوی بودنش نشد،
از راه اقام نشد،
اقام نشد
که مولوی ارشادی رو تشخیص بدیم.
نقد خودمون میگیم،
خودت میگی، خودت تغییر رأی میدی، خودت رأی خودت رو نقد میکنی. این مقلدین و شاگردان شما با شما چه کنن؟ تو از این فتح‌الملای شیخ رفت و برگشتات بیشتر شده.
از اون دست همون روایات میگیم که همون ارشاد به حکم عقلند و همون ارشادی رو قائل بشیم.
خب بعد چی میگی تو شیخ؟ یکی اینوری یکی اونوری یکی چی شد آخر؟
نمیگیم لولا لولا اون روایات.
روایات خب هستن، لولا یعنی چه؟ روایات هستن. شما هم خب پذیرفتی. یه فهم هم بذاریم پانوشان. خب از این را که نشد، آیا آقایی استارتش خوب بود؟
مولویش نشد،
این نشد. خب راه های دیگر رو بررسی کنیم. از این را که نمیشه مولوی ارشاد رو پیدا کرد.
اصطفالی نشد، اون دوتا رو یادم
بیارم.
این مثل مهندسی میمونه که کلی رفته عمران خونده، دکترا عمران گفته میگم بیا پلو بساز، میگه فرمولاش یادم رفته. خب مرد حساب گفته خب راه برای چی خوندی؟ مثلا همینجا خوندی دیگه. از این را که نشد،
یکی
روایتی نیومده بود. ببین سوابق اینقدر اینطوری، اگر روایت میگفت تو یکی رو مرتکب شدی حرام در نیامد مستحق عقابی، ما هم متجری و مستحق عقاب نمیدونستیم، چون اگه بدونیم باز درد نمیکنه. اینو میگفت ما کردیم مولوی. اگه میگفت اگر حرام درآمد در نیامد مستحق عقاب نیستی، ما کشف میکردیم چیه؟ ارشاد شد. ما که الان چنین روایتی نداریم، روایت رو خوندیم دیگه.
اینو با حکم عقل حاجا، این استفاده رو تحت حکم عقل میاریم.
خب یکیش عقلی بود یکیش نقلی، دو تا دلیل داشت.
اگر عقل ثابت بشه نه قطعا باید برون هم بشه.
چرا؟
وقتی که
مخصوصا
اینکه مخالفت
صریحی
در نقل نباشه با
ارشادی این ضابطه را از کجا اثبات شده که هرچی عقلی باید ارشادی باشه؟
نه
نگفتم چه عقلی ارشادی،
گفتم اگر از
چون
عقل همینو میگه که عناوین واقعی حرام هستن،
حالا
اگر ما یک طرف
مرتکب شدیم از دلیل عقلیمون اقتضا میکنه ارشادی. خب روایت چی میگفتن؟
وقتی که دلیل عقلی با دلیل حالا روایات هم نباید تنافی داشته باشه، بعد اون طرف روایات هم نمیان بگن ما مولوی
هستیم. یادتون رفته تو روایت میگفت اترپو ما لا به حسب حذرن اما به البعث، مگه نمیگفت اینو؟ پس یعنی مفصله در کجاست؟ ما به البعثه. این مضمون مضمونه چیه؟
همه روایت اینجور نیستان.
خب یکیش که شد مغیر بقیه میشه دیگه، اطلاع و تغییر میشه، چون بقیه که تنافی نداشت. حالا همین بقیه که گفتی باید تو روایت میگفتی، گفتی بعضی از روایات تعلیل داره. اترکو ما لا بعث به حذرن اما به بعض، یا نمیدونم من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات، یا اون روایات چی بود مال اطراف چراگاه، کلمه شرامه
اقتهم فی
الحلقه
هملاه که ومن یرته حوله ها یوشک ان یقد یدخله ها. اینا تعلیل داشتن به حرام واقعی، درسته؟ پس روایات هم می شدن ارشادی، یه تعداد کمیش بود که اونا استحبابی بود، درسته؟ که بعد اونا می گفت خود این یک مصلحتی در نفس شما ایجاد می کنم، مثل روایات ورع که اونا هم استحبابی بود، ربطی به اینجا نداشت. زمان ملکش
که با دیگه می گید مصلحت در چی بشه؟
مصلحت رو تو مأمورون به نذاشت،
در
مرشدون الیه قرار داد. من یکی از معیارهای تشخیص مولوی و ارشادی بود و این معیار اینجا قابل اجراست. شما باید فرمولا مختلف بلد باشین، بعد تو هر موردی که میرسیم میبینید کدوم یکی رو قابل استفاده است. درست شد چه خانا؟ آره. وقتی فرمولی بری اینقدر هی رفت و برگشت و هر دقیقه خودت هم نقد کنی، اونجوری نیست. رو فرمول محکم رو حجت حرکت کردی به نتیجه هم رسیدی، ولو ممکنه اشتباه باشه، ولی از اون حجتت با قاطعیت تمام دفاع می‌کنی.
علاوه بر طبق یکی که عقاب هست یا عقاب نیست فرق کرد با این یکی کرد. بعد ما کدومو میگیرید نتیجه شد؟ الان اونجا روایتی برای عقاب وجود نداره.
نه عدمش هم وجود نداره. مشکل نبود دیگه. از اون راه نشد.
نشد.
خب حالا وقتی که از این راه ما فهمیدیم روایات میشن ارشادی، حکم عقل بودم که ارشادی بودم که آقا توضیح داد. چون از بحث دفع عقوبت محتمل بود. گفت وقتی یکی از دوتون رو برداری اگه خمر واقعی در آمد مؤمن هم بگید نداری مستحق عقابی. خب این شد ارشادی دیگه بازم. درسته؟ ارشاد میگه خمر واقعی بودن روشی. وقتی از این راه ارشادی بودن ثابت شد حالا بقیه آثار مترتب میکنی. میگیم اگر کسی رفت خورد و خمر در نیامد چون ارشادی میدونیم این فقط چیکار کرده؟ بگید فقط قوم فعالی داره تجری کرده. و اگر برداشت و خمر در آمد این مستحق یه اقامه. ولی اگر مولوی بود، یعنی مثلا به مولویت رسیدیم، اگر خمر در نمی آمد مستحق
یک
عقاب بود و اگر خم در می آمد مستحق دو عقاب بود. درسته؟ یکی خود این وجود یکم اون خمر واقعی.
مثلا شد این فرمولی که فرمودیم تو این فرمول ما اینجور می گفتیم که این که در مرشدان درک باشه یا در مرون به باشه مسئلت غالبی منحصرن این غالبی بودنش
استثناش عوامر امتحانیه بود
صرفا همون ها.
آره دیگه چون دیگه ای که نداشت
تمرینیه و امتحانیه
حتی اختباری و اعتذاریه میگم بود اعتذاریه ما تو آیات رباد نداریم بیمونه برای اون فقط اختباریه چون اونجا مسئله مفصله در مقدمات مأمورون به عمل هیوان یا در نفس اون جهل هست برای اختلاف
دارست دائمی هم بجز اینجا بجز این دو مورد
همون غالبی هم که میگفتیم همین منظورم بود دیگه
یعنی غالبی که میگیم دیگه توی فرمول نمیشه آقا غالبی ازش استفاده
کرد بجز آمار آره دیگه از روایت زوریس و عبدالله ابن سلیمان مطلق بودن. درسته؟ زوریس کناسی و عبدالله ابن سلیمان مطلق بودن. اینا که تحلیل دارن قید اونا میشه.
چرا نمیگیم اینا عدده عام احتیاطن و اون
زوریس
مثلا
شبه محصول است؟ بگیم روایت احتیاط مثل اترکو اونا روایت عام احتیاط دارن. درسته روایت زوریس مال خصوص شبه محصوله بودن. اینا درسته مثلا روایت زوریس دانه بر خصوص مولوی یا خصوص ارشادی نبودن. از این جهت ساکت بودن. از این جهت با اون روایت قابل تعمیده. یعنی از جهت مولوی و ارشادی بودن اینا ساکت هم. اونا مبین دارن، علت دارن، اونا میان قید میزنید. بعد حکم عقل هم که بود.
یعنی دو دسته از روایت به دو جهت هم میگه تعقید میزنن؟
بله میشه چون اطلاق و تعقید و همینطور عام و خاص امور نسبی هست. یعنی یه دلیل میتونه از یه جهت مطلق باشه از جهت دیگر مقید و یک دلیل از جهت مطلق باشه از جهت مقید. مگر آخر روایت استفسام یادتونه به این میگن تجاور و تعاضد. یعنی یکی از یه زاویه میره دیگری از زاویه دیگری. آخر روایت استفسام
با تجاور تعاضد
تجاور تعاضد یعنی حیثیه. از یه حیث این حرکت میکنه از یه حیث اون. اطلاق و تعقید هم همین حالتو دارن. حیثیه. ممکنه یه دلیل از یه حیث مطلق باشه از دلیل دیگر مقید، دیگری از اون حیث مطلق از این حیث مقید. عام و خاص همینطوره. مجمل و مبین هم همینطوره. دلیلی از یه جهت مبین از جهتی مجمل، اون از یه جهت مبین از جهتی یه مجمل. اینا میگن هر کدوم هم میگن حل می‌کنه. به این روند که دو طرف است میگن تجاور و
تعاضد.
که شیخ هم البته میدونید در صحیح اولا و ثانیه شیخ تجاور و توازن قائل نیست. آشتیانی هم توی مقدمه تا هم اونجا تو آشتیش گفته اون تجاور و توازن رو نسبت باقی روایات میگه، مثل موثقه اسحاق ابن عمار، مثل روایت مکاتبه قاسانی تجاور و توازن به لحاظ اینا میگه. لذا هم اونجا هم آشتیانی پاورقی زده که توی هم بحر الفواید که شیخ در مجلس درس تصریح کرد که صحیح اولا رو اینو میگه تو درس گفت صحیح اولا نیازی به تجاور و تعاضد نداره. اون سر جاشه، اون سندش هم دارتش. بعد از درس من پرسیدم صحیح ثانیه چی؟ گفت اونم اشکال نداره، اون مشکل فقه الحدیثی داره، فقه الحدیثش ربطی به استصحاب نداره. یعنی اینم قبول کرد. تجاور و تعاضد به لحاظ روایت دیگه بود، مکاتبه قاسانی و موثقه اسحاق ابن عمار و حدیث اربعمر که محمد بن مسلم از امام صادق نقل کرد و اینا میمادن با هم تجاور و تعاضد میکردن. سند هم از یه ایز سندی اون یکی از ایز دلال اینجور استقام میگن تجاور. و یک چیزی به شما این مثاله که تو اصول بعد خودیم برای راحتی کار یه جهت بحث رو فقط میگیم و اونو مثال میزنیم و یاد میگیم، ولی در مقام عمل های نوروزی وقتی میفتی و با واقعیت قضیه میخوای استنباط کنی مثال همیشه اینقدر ساده نیست. یعنی حیثیات مختلف پیدا میکنه، این از یه حیث مطلقه، اون از یه حیث دیگه، این یه حیثش قریه و یه حیث دیگه، و تجاور و تعاضد توی استنباط خودتون درانده خواهید زیاد مورد استفاده است. متوبال اون اطمینانه به دست بیاد در کل. پاسخ، پاسخ شیخ انصاری یه وجوب ارشادی است، وجوب ارشادی منظور است، چرا که سه دلیل بر وجوب موافقت قطعی مطرح بود. از تفصیل هم قبول نداریم، شیخ خدا گفتی تفصیل نداریم، شما هیچ هم به تفصیل نداریم فتنه، یا باید اینو بگی یا اون دیگه. آه رد کردی، آه راست بگی، سه تا نظر دادی تو پنج دقیقه، همه
ساس 15 ثانیه باید نمیشه.
این های نوروزی هم میجونه، ایشون هم حالا نبود، ایشون هم از این پنج دقیقه چهار تا پنج تا نظریم.
من این که اتفاقا بخشت این لجاجت هم روی نظر شما
بعضی وقتا هم اونجوری آخه ثبات نیست. یه وقته آره روی نظر
من
بخواه
از آن عروسی هم
که
هر مسئله مثال مناسبه شما.
آره تو راست میگه، تو جای مختلف مثال مناسبی هست، راست میگه، تو شواهد هست برای جای مختلف. درست سه دلیل من موجود مطرح بود که دلیل استقرار را قبول نکردیم، یادتونه که از آشنایی نقل کردم اون تجاور و تعاضد خواستید بحرول فواید زین همون آخر حادثه بینو توضیح داده، اونجا هم از آشنایی گفتیم زین همین استقرار که اگر استقرار تام میگید که اینجا نیست، اگر استقرار ناقص میگید باید اطمینان به دست بیاد. شما مثال هایی که آورد دست روایات به حد اطمینان نیست، یکی اون طهارت حدث بود، وضوع بود، یکی بحث خبث بود، یکی بحث اون میته بود، درسته؟ یکم صحیحه ثانیه زراره بود، فقره چهارمش که اونم دوباره باز خبث بود، تعمیم به همه ابوابش باید اطمینانی باشه دیگه، اون اطمینان نیست. میتونه طرف مقابل میرزقه یا این چهارتا تخصیص، شما یه امقدی بیارید که طرف مقابل ظهورش واقعا خراب بشه، تخصیص اکثر بشه اگه بخواد رو خارج کنه. خارج کردن این چهارتا واسه میرزای قومی تخصیص اکثر نمیشه، میشه یعنی نه تام بود استقامتون نه ناقص اونطوری که اطمینان آور باشه. بله. و دو دلیل باقی، چه دلیل عقلی و چه دلیل نقلی، هر دو ارشادی هستن، هر دو وجوب ارشادی رو میفهمون، چرا که در هر دو دلیل مصلحت ملزمه در خود مأمورنده دیده نشده است، بلکه در مرشد الی دیده شده و این علامت وجوب ارشادی است. مرحوم تبریزی در اوثق توضیح داده، گفته مثلا در روایت آمده اترکو مالا بعصبه حذرن اما به الوحس، یادونه که مرسله نبوی این حذرن، خب حذرن مفعول الله هست و علت لزوم ترک را و مصلحت آن را در خود ترک نمی‌بینه، ترک بیان نمی‌کنه، بلکه در ما به البعض مفسده می‌بینه و این علامت وجوب ارشاد است. تو جزوه هاشی هست، الان کلاس هاشی نداریم، جزوه را در حتما ببینیم. به جزوه هواشی مراجعه گرم. خب وقتی که رنگ دیگه نداری؟
اینجا هست نون نیرسی هدم
وقتی که وجوب ارشادی ثابت شد، اگر کسی احد المشتبهین را مرتکب شد و حرام واقعی در نیامد، صرفا تجری کرده است، درسته؟ و اگر حرام واقعی در آمد، صرفاً مستحق بگید یک اقاب است. در حالی که اگر وجوب مولوی بود، در صورتی که حرام واقعی در نیامد یک استحقاق اقاب، و اگر حرام واقعی در آمد دو استحقاق اقاب می داشت. چون در روایت هم داریم دیگه، الجنت للمطیعین ول بگید اقاب للعاصین، یعنی ملاک در اقاب چیه؟ بگید اسیان دیگه، ملاک در استحقاقم اسیانه، دو اسیان میشه دو استحقاق اقاب، سه اسیان میشه سه استحقاق اقاب، هم یه اسیان یه استحقاق اقاب. فعلیت نمیگیم، ممکنه توبه بشه، شفاعت بشه، راه های مختلف شعاره گذاشته، برای اینکه خیلی ها که استحقاق دارن به فعلیت دچار نشود، که اگر نبود خیلی کار مشکل بود. حتی ما باید جوری رفتار کنیم که به استحقاقا نیفتیم، ولی عملا یه جایی میفتیم، از اون کانال از فعلیتش چی؟ خارج بشیم، میپریم. آره. ولی به هر حال ما رو استحقاق صحبت کنیم، فعلیت اصلا کار ما نیست، فعلیت ولی اون مبجل اونها هست، که ما رو اونها خبر صحبت نمی کنیم. اینو بخونیم.
اصل اولیه
در البته بله، در عبادات اصل اولیه بر مولوی بودن است، در معاملات بالمن الاخص یعنی عقود و ایقاعات اصل اولیه بر ارشادی بودن است، در معاملات بالمن الاعم که عقود و ایقاعات نیستن مثل ذبح، دقت کردید اینجا اختلافی است، مثل آقای خویی آقای تبریزی معتقدند اینجا ارشادی هند، مثل مشهور معتقدند اینها مولوی هند، و اون موقع در فتواشون هم اثر دارم، مثال میزنم باید
مدلوشون از منهای اخص.
آره دیگه، همه منهای اخص، یعنی باید کرد، یعنی اون معاملاتی که اینا رو یاد میگیریم، این هم بگیم اینا نوروزی گیرایش خیلی خوبه، خوب میگیره مطلب را.
آقا این دیگه
جبران اون چیزه
شلوغ نداره. یه چیزی میگم میخوام یکم اینم ضبط بشه، میشنم دوباره یه چیزی
ضبط
کلم یکم بشه. گفتم که ضبط
بشه. بازم من فکر نمیکنم اون قبلی کار خودش کرد.
حالا به اون آقایی که میدونم گوشلات سپردم، حالا دیگه
حالا بگید به کسی دیگه نگه. حالا
نوارا رو داری میشه پاک کنی که
نه باشه میشه
اصلا تو بیشان این هایی که به هایی که میده میگه به کسی دیگه این نده.
عرض شود که نه حالا علم رو که حالا علال مبنا میگم بله بحث کنیم. به نظر ما علم رو به خصوص لاغل علوم اسلامی رو کسی حق نداره در بند کنیم، مگر اینکه هزینه کرده هزینهش رو بگیره. به عنوان ابزار کاسبی نباید بهش نگاه کرد. مثلا درسی که دادی هر کی خواست استفاده کنه استفاده کنه، نوشتی هر کی خواست استفاده کنه استفاده کنه. بله یه وقت شما مثلا یه هزینه ای که در حد هزینت، یا اگر مثلا راه دیگه ای نداری عرفاً و عقلاییاً ممر درآمدی نداری در حد خرج متعارف، نمیگم با گدایی هم متعارف، مثلا اونی که متعارف هست استفاده کنه، ولی بیشتر نمیشه. لذا نمیشه بگی که آقا نباید از این نوار استفاده کنید، مثلا باید چاپش نکنم به اسم خودشون یا جزوه را استفاده نکنیم. هر کی میخواد استفاده کنه، علمو که نمیشه بست. بله اما خب حالا اینم گفتم که برای ایشون گیرایش خوبه، حقیقتا هم گیرایت خوبه، استعدادت خیلی خوبه، زود میگیری. بله همینطور که گفت منظور اون اهم منهای اخصه. حالا مثالای واقعی بزنم، مثلا یه دونه امر عبادی بگید، یه آیه یه روایت تو عبادات، ای بابا یا آیه یا روایت تو عبادات، آیات الاحکام تو عبادات،
کلوم ما زکیتون مثلا
میگم عبادات آقا جان
عبادات.
مثلا همه گفتن مولویه، منتها مولوی غیریه وجوبش، اگه باشه استحبابش هم مولوی نفسیه، کسی اختلاف نداره. تو عقود و ایقات لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً عن تراض، اینا همه میگن ارشادیه، کسی نگفته مولویه. اما اونجایی که اختلافه اون معاملاتی هن که عقود و ایقات نیستن، مثل ذبح روایت داره دیگه، لا تنخع به ذبیحتک، روایتش هم معتبر، سندش هم درسته، نهی میکنه از قطع نخا در ذبیحه. خب اینجا اختلافیه. اونایی که مثل آقای خویی و اینا میگن اینا ارشادی هست، بعد میگن این ارشاد میشه به فساد اون حیوانی که قطع نخا شده، بس اگر قطع نخا کنن یه سر کلشه بزنن میگن این حیوان میته است، فهمیدی؟ میته است، خوردنش روشنش حروم میشه، میته است. ولی مشهور یعنی بیشتری ها که میگن اینا مولوی هم میگن نه، کسی قطع نخا کرد کار حرامی کرده انده بعضن، یا کار مکروهی کرده انده بعضن، ولی اون حیوان میته نمیشه. این اختلاف مال همینه که در اون معاملاتی که غیر عقود و ایقاتن، اینجا چون ما اینجا غیر خواستم نداریم توی این روایت، اصل را بر مولوی بودن بدانیم یا اصل را بر ارشادیم. سر نکتم مطلبم اینه، بذارید یاد بگید منشأ اصلش رو. در عبادات همه قبول دارن که کثرت با مولویت، این همین علائمو که اجرا میکنیم اونایی که معلومه میگیم اکثر مولویت. در عقود و ایقات اکثر بر ارشادی هن. خب این اکثر یک طرف ندرت طرف مقابل ظهور درست میکنه و اون ظهور اصل میشه مقابلش قیل میخواد، ولی در معاملات غیر عقود و ایقات مثل همین زب دیگه یه همچین کسرتی نیست. بعد ما باید بریم سراغ همون تعریف مولوی ارشادی، از اونجا بیاییم مولویت و ارشادیت رو استخراج کنیم، دقت کردیم، و اینجاست که اختلافات سر بلند میکنیم. گفتی های آقایی کی بود پرسید این سوال من توضیح داشتم میدم، معلوم شد؟ اینو خود وقتنم که بحث مهم نیست و زیاد هم استفاده.
توی مثلا زب مثلا میگن که باید زب کنید، توی دوره مثلا 100 سال 200 سال پیش ما حکم عقل رو نمیدونستیم که اینجا مثلا عقلا این کار به نفع طرفه. الان
شیخ الله فایده نداره، اگر علت را به ما داده بود بعد دانشمندان اون علت را راه اثباتی بهش پیدا میکردن، اون راه هم برای ما اطمینان آور بود با این قیودی که میگم. اون موقع ما میتوانستیم از استفاده کنیم. مثل بحث‌های حدود هست که مثلا میگه که بحث زنا میگه بعد میگه اینو حدش بزنید، بعد میگه مثلا چرا، میگه مثلا بخاطر فلان دلیل. بعد شما الان با آزمایشگاه یا فلان و بهمان میتونید اینا رو پیدا بکنید توی بحث ارث، مثلا ارث بردن این ولد روش میگه شیر خدا استفاده میکنید. بعد فرض این که ژنتیک اون راه ها رو هم اطمینان آور بدانید که حالا تو فقه مثلا مستدسه بحث میشه، ولی کم توی زب علت رو ما نداده. یعنی همین مثال لا تنخل ذبیحتک نگفته که علتی که من برای قطع نخا قائلم چیست. زا برفرض دانشمندان صد تا مفسده هم پیدا بکنن، ما نمیدونیم این مفسده ها علت اون حرمت که بوده، همیدین؟ برای من نمیدونیم حکم بر این تطبیق بدیم. مثال معروفش که یادتون بمونه گوشت خوکه. ما در ادله حرمت گوشت خوک علت رو ما ندارم، علت رو نمیدونیم، حکمت رو میدونیم، علت نمیدونیم. حکمت گفته ذهاب دیرک فلان بهمان بیماری، ولی علت نداره. بعد الان دانشمندان کشف کردن که حالا الان که خیلی سال قبل که مثلا در خوک هایی که به صورت طبیعی هستن اگه کسی استفاده کنه خوک گراز اینها انگل چی داره، کرم چی داره. خب بعد اومدن اون نژاد خوک رو اصلاح کردن، میگن که در این نژاد اصلاح شده اگه کسی بخوره دیگه اون انگل یا کرم تولید نمیشه. اگر ما میدانستیم علت حرمت اون بیماریه که با اون انگله میاد، از این ورم اطمینان داشتیم که این نژاد جدید این انگل را به دنبال بگو نمی آورد، میتونستیم بیاییم حرمت را الان در این نژاد جدید نفی کنیم. اما وقتی علت را بگو نمیدانیم، دانشمندان صد تا بگو هزار تا مفسده هم کشف کنه، ما نمیدونیم اینا علت بوده، شاید علت چیز دیگری بود، اصلا یه امر ماورای طبیعی بوده. نمیشه با اینا. اگر او بگوید به خاطر فلان دلیل، تازه اینکه نمیشه ارشادی، باید بدیم اون دلیل تو خودشه یا تو غیرشه. بابا در شرب خم که علت گفته مسکریت، اما کسی تا حالا گفته لا تشرب الخم ارشادیه؟ ببین اون اینو از تو ذهنت بریز بیرون که جایی که ما علت رو میدانیم ارشادیست، اینو حرفای غیر علمیست، ما از کجا هم سردار آورده. جایی که علت ارشادی به این نیست، الان لا تشرب الخم لعنه مسکر علت هم داده، ولی هیچ که نمیگه ارشادی، چون مسکریت تو خود شرب خمره، یه شیعی خارج نیست، این مفسده تو خود من هیم همه این شیعه. اما یه جای علت خارج از اوست، مثلا این اترکو مالا بعثنه حضرن اما بهل بعث، اینا میشن ارشادی. ما توی روایات چی اسمش قطع نخا که الان مثال الان بود علت را به ما نداده، تا بعد ما بیاییم بریم سراغ اندیشمندان بعد ببینیم اون علت تو خودشه یا تو خارجشه و بر اون اساس مولویت و ارشادیت رو تعیین کنیم، یا بعد با همون اساس تعمیم و تخصیص بدیم. علت رو نداده، ما هم که علم غیب نداریم، هزار تا چیز هم اندیشمندان کشف کنن، ما نمیتونیم بگیم اینا علت حکمند. درست های دروزی؟ نمیدونیم، شاید هم باشن شاید هم نباشن، ما نمیتونیم روی این رو حساب کنیم. و اینطور هم نیست که حالا اگر علت را بدانیم لزوماً ارشادیست یا لزوماً مولویست. مثل لا تشرب الخم لعنه و مسکر مولوی است، حرمت شرب خم اسیان اقام هم داره چون مسکریت تو خود شرب خم است. مثل اترک و مالا و عصبه حضران اما به بس ارشادی است، چون علت تو خودش نیست، تو شیء آخر است. معلوم شد؟ این هم یاد باشه.
همینو
پرسیدید،
من گفتم همین لعنه و مسکر ارشادیه، شما خیلی توبیخه خیلی شدیدی کردیم. من یادم
آره. این مرور زمان آدم با افراد مختلف روبرو میشه، اون شدتش کم کم کاهش پیدا میکنه، چون نه انگار این عمومی است. حالا هم یه نیمچه توبیخ هوا رو کردیم، ولی نه به اون شدت پارسا. این درس مرزهای گلپایگانی هم خیلی بیشتر تأثیر داره در این که این چیز بخوابه. آره، هفته پیش دو هفته پیش رفته بودم عراق، کلاس رفع اشکال گذاشته بودن، بعد پرسیدم واسه ماده عوامل بود، بعد گفتم ماده امر یعنی چی؟ بعد هیدم میدوند پرت و پلا میگوند اصلا ماده امر یعنی چی؟ مثلا گفتن یعنی مثلا ازرب ماده امر چیه؟ گفتن زرب. گفتم ماده هم نهی چی گفتن یعنی حروف اصلی. گفتم کی گفته؟ گفتم حدس خودمونه. گفتم حدستون بخوره تو کلتون. چه حدسیست شما؟ ماده هم همزه میمره نه اون ماده که ادبیات میگن. بعد گفتم ببین ما با بعض سر چیا دعوا میکردیم اصلا انگار یه سری چیزا اولیه رو نمیدونم.
ولی خب بهشون تاثیر داره چون که توی اصول مدفر این دو تاش استعمال میشه. یه بار ماده امر رو
ماده فعل امره.
آره.
نه ماده ام. ماده امی که تو اصول بحث میکنن همزه میمره با مشتقات چطور که امر نباشه.
بله.
ان الله یامرکم بالامر فلان.
ولی موقعی تدریس اساتید اینطوری فرق نمیذارن. مثلا اونجا که اول بحث میکنن که فکر کنم تاریخ بحثش هم به خاطر فاضل تونی بوده که همه اصلش ماده فعل امر میخواستن بحث کنن، فاضل تونی یه خلط اینجا میکنن میرن روی حمزه میم را، خب که بعدا دیگه این باعث میشه مثلا مرحوم مظفر دو قسم بکنه. یعنی
البته دوتا هست ولی کن مال فاضل تونی چون سید مرتضی هم که بحثو داره رو حمزه میم را بحث میکنه.
آها.
از این استاد ما از فاضل شو نشده
اینو میگفت، گفت دلیلش فاضل تونی بوده که باعث شده. قبلا ماده هم همون ضربه بود، ضربه
اون ماده امر نحویینه که الان هم میگن که اون ماده فعل امره تو کتاباشون الان مینویسن
مقابل هیئت. ماده مقابل هیئت
نه، خود نحویین هم ماده و هیئت دوتاشو دارن.
آره.
ماده ولی الان که ما میگیم این نیست، وقتی میگیم هیئت هم یعنی هیئت دال تو اصول هیئت داله بر طرف صرف نظر از اینکه حروف اصلیش چی باشه. وقتی میگیم ماده امر این ماده داله بر طلب صرف نظر از اینکه هیئتش چی باشه. بله اینو خیلی دارن. آیه تبریزی هم داره اتفاقا که این اشتباه میشه بعضی وقتا با ماده نحویی که اونا ماده فعل امر رو میگن، ما اینجا ماده داله بر طلب رو میگیم. ماده داله بر طلب همزه میمره و مشتقاتش امره یعمر و آمر معمور
جمعش بر عوامه
منطقی سریا اون ماده و هیئت نحوی را وارد کرد. حتی فاضل تونی در مقام رفع این توهم بوده ولی خب الان اولین کس کی بوده نمیدونم، اما مسلم فاضل تونی نبوده.
استادمون
قبلش هم این بحث بوده
که داشتم کلاس حاشیه اصول مظفر میگفتم فاضل تونی.
فاضل تونی نه نبوده، این نیست چون قبل از فاضل تونی هم این بحث هست. اما حالا اولش کی بوده من نمیدونم، اما باید بررسی بشه. اما فاضل تونی نبوده
چون قبلش سید مرتضی
نه من نگشتم. سید مرتضی میدونم داره این بحث، حالا اصلش از کجا شروع شده کی گفته کی خلط کرده کی باعث بانه شده اینا رو نمیدونم.
فقط مصداق قبلش رو میخوام بگم چیزی که شما کشف
سید مرتضی. آره واسه مرتضی خیلی قبل از فاضل
100 سال قبلش.
آره سید مرتضی متوفای 436 قرن پنجم فوت کرده، قرن چهارم و پنجم دیگه شاگردای شیخ مفید هم
قرن 9 درسته
فاضل دوره صفویه است قرن دهم یا احتمال دهم احتمال اومد باشه.
اخبار شد فاضل تونی و فاضل مقداد هم اصل نمیدن
که نه فاضل مقداد شاگرد شهید اوله، فاضل تونی اصلا یک دیگه.
آمین اچیه یکی از این جلسات فرحت و زهرا
خب
میگن فاضل مقداد به فاضل تونی یه چیزی میگه که اگر مثلا توی کلمه اسم شما یه تغییری حاصل بشه مثلا تو حرف اول چه میشه فاضل تونی؟ میگه میشه فاضل مقدار.
عزیزم الان الان عزیزم فوت از زهرا است. این جمله شما چه مناسبتی داشت با این زمان؟
نه میخواستم بگم این
شما باید یه واقعای بگیم ملت ناراحت بشن نه بخندن.
نه میخوام بگم این پیش اومده بود
که تو ذهن ما نه اینا یکی نیست همزمان نیستن اصلا بعیدم از با هم گفتگوی داشته باشه. فاضل مقدار جبل آمل بوده شاید شهید اول بوده. فاضل تونی اصلا جزء علمای جبل آمل نیست، یه مدت ایران بوده یه مدت هم نجف. حتی برخورد اونطوری هم بعیده، یعنی حالا اگه یه دفعه هم داشته باشم اتفاقیه، بعیده به همچین شوخیایی رسیده باشم.
آره
نه وزر زمانی هم جور نمیاد.
یعنی حاصل اینه که ما تو فرات و زهرا میگیم اطلاعات کسب بکنیم این میشه آخرش.
آره دیگه فرات و زهرا پیدا میکنی تو گوگل میگردی پیدا میکنی از ثانی خودش هم خودش مدیسیش بگرد. آخه الان وقت این حرف عزیزم الان فاطمی اوله. از ثانی وجوب اجتناب از جمعیت ارشادی موله ان وجوب الاجتناب ان کل من المشتبهین که مشهور میگن، ما شیخ انصاری هم میگیم، این وجوب به معنای هل هو، آیا این وجوب اجتناب به معنای لزوم احتراز عن، یعنی از کی؟ کل من المشتبهین. آیا این وجوب اجتناب به معنای لزوم احتراز عن کل من المشتبهین حذرن از وقوع در مؤاخذه به مصادفت مرتکبه، مصادفت کند مرتکبه با چی؟ مصادفت کند با حرام واقعی. این یعنی وجوب چی؟ ارشادی. آیا معناش اینه؟ یعنی وجوب ارشادی است؟ در نتیجه مؤاخذه ای نخواهد بود مگر بنابر وقوع در حرام، چون اگه نیافته اقام نمیشه دیگه، ارشادی باشه اقام نمیشه، فقط تجری. یا نه، هوه یعنی کی؟ وجوب اجتناب به معنای لزوم احتراز از کل واحد من المشتبهین است، من حیث و انهو مشتبه. اون موقع مستحق ما، یعنی وجوب مولوی است، خود این اصلا واجبه، خود همین اجتنابش واجبه، ارتکابش حرامه. اون موقع مستحق مؤاخذه می شود با ارتکاب احد المشتبهین ولو مصادفه با حرام نباشد، چون خودش میشه اسیان. اگر مولوی باشه خودش میشه اسیان. ولو ارتکبه هما، اگر مرتکبه هر دو مشتبه بشود، استحق اقابین، دو تا اقاب باید بشه، چون دو تا اسیان کرده، یکی اسیان وجوب مولوی اشرامی کم، اسیان حرمت شرب خمر. درسته؟ در این مطلب دو وجه است، بلکه بالاتر، فقط احتمال نیست، اینا قائل هم دارن، بل قولان است. اقوای این قولان اولی است که چی باشه؟
وجوب ارشادی،
ارشادی باشه. و
کلیت این ثمره بحث اصولی است که چند تا عقاب داره؟
این ثمره اصولی حساب نمیشه، ولی عملا هر جه شما از مولویت و ارشادیت سخن بگی، این ثمره خود به خود مترتب میشه، مثلا این اصولی حساب میشه. ثمره اصولی باید استنباطی باشه، اینا استنباطی نیستن.
ثمره فقهی داره؟
ثمره عملیه است، ولی عقاب و عدم العقاب فقهی هم نیست. این ثمره عملیه است، خیلی هم عمل مهم نیست بالاخره. عقوبت و غلی برای ثمره اصولی به این نمیگن، ثمره فقهی هم به این نمیگن.
جهت حلیت شهری رو خونده بشی که
چی؟
ثمره فقهی تو بحث عدالت،
من نگفتم بس ثمره ندارد آقا جان، ایشون گفت این عقاب و عدم العقاب ثمره حساب میشن.
قول صاحب‌ها رو خوندیم ثمرش بیشتر داره،
قول صاحب‌ها ثمره ای نداره، قائلی هم که نداره،
هم این ثمره ای نداره.
شلوغ میکنی چرا؟
نه به درد نمیخوره آخه دیگه، نه فقهی نه اصولی دیگه.
حد اولین مسئله که شما وجوب مولوی ارشادی رو باید چند جا تمرین کنی، یکیش اینه که الان اینجا تمرین میشه، اقوال دو طرف رو میبینی اینطوریه. بعدم بحث مولویت و ارشادیت ثمرات خودش رو داره، چون شما دیگه قائل به ارشاد به حکم العقل مثلا میشید که الان اینجا این اتفاق عملا خواهد افتاد. بعد اون هدف اصلی مت از این بحث این نیست، یه صفحه جلوتر از بعد از اون وارد تفاوت بین ضرر دنیوی و ضرر اخروی میشه و سه تا فرق بین وجوب دفع ضرر دنیوی و اخروی میگه که بحث مهمی است، جای دیگه هم نیست. این سه تا فرق باید خونده بشه، دفع اصلی اونه و این در حقیقت میشه مقدمه اون، ولی خود اینم خالی از فایده نیست. شما دارید تمرین میکنید مولویت و ارشادیت رو و نیاز هم داشتید، شاهدش این بود که آقا در 5 دقیقه سه تا نظر داد و مخالف هم داشت این حرف. و این وجهان بر قولان، اقوای این قولان اولی است، یعنی وجوب بگید ارشاد است. چرا؟ ما دو تا دلیل رو قبول داشتیم دیگه، عقلی و نقلی، اون چیزی که استقرار رو که قبول نکردیم، درسته؟ حالا اون دوتا رو باید بگیم. حکم عقل به وجوب دفع ضرر، ضرر به چه معنا؟ به معنای عقاب محتمل یا حتی عقاب مقتوع. این وجوب حکمی است ارشادی است، حکم ارشادی است. پس دلیل عقلی ما اقتضاش ارشادی بودنه. و همینطور اگر فرض بشود امر شارع به اجتناب از عقاب محتمل یا عقاب مقطوع به این تعبیر که تحرز عن الوقوف فی معصیت نهی عن الزنا مثلا، اینم لم یکن الا ارشادی هم. چون مفسده تو تحرز نیست یا مصلحت، توی اون زناست، درسته؟ و زنا نه مأمورون به شماست نه منهیون عنه شماست. اینو داره اینو میگه که بعضی ها این اشتباه رو میکنن، تا روایت میبینن میگن مولوی، تا دلیل عقل میبینن میگن ارشادی، این اشتباه رو مرتکب نشید. میتونه روایت باشه، ارشادی هم باشه. چون ارشادی دو جور داریم، یکی ارشاد به حکم عقل، یکی ارشاد به جعل شرعی است. حالا این دومی ارشاد به جعل شرعی است، یعنی اون مفسده زنا خودش حرمتش جعل شرعی داره. حالا تحرز عن الوقوع فی معصیت نهی عن زنا ارشاد میشه به اون جعل شرعی حرمت زنا. گرفتی؟
این دومی جعل شرعی
اولین بار من چه کار کنم که منابع دست اول مطالعه نمی کنید، یا اونایی که به شما درس دادن مطالعه نکنید، یا ممکن مطالعه کرده باشن نگفته باشن. الان اینطوری است، امر ارشادی هر دو جورش هست، هم ارشاد به حکم عقل داریم، هم ارشاد به جعل شارع. این الان ارشاد به جعل شارع است. ولم یترد، یعنی یه جعلی قبلا داره، دقت میکنید خطاب دومی میاد ارشاد میکنه به همون جعل قبلی.
اونجایی که ارشاد به جزئی از سببی یعنی اون
اونا هم ارشادی هن، بله اونا همین جوری هن،
ارشاد به جعل شارع،
بله جعل شارع هن، بله کلا شارع ایشون رو جعل میکنه به عنوان جز، بعد میاد ارشاد میکنه به اون جزئیت شرطیت عدم
الوجود. اینو قبلا نگفته بودین،
ارشادی میتونه تأکیدی هم باشه، منافاتی نداره.
اینو قبلا نگفته بودین احسن زو سوال کرد، قبلا ارشادی مولوی پرسا گفتم کامل نشم، اینی که نگفتین که
نه نگفتین
ارشاد به جعل شارع هم
نه دارد. فقط ببین روال بحثه، اول باید خود ارشادی مولوی رو بگی، بعد اینا که یواشاش جا افتاد یکم جلوتر که میرسی اون اصول رو بگی، همون ظهور در کدومه، کجا مولوی کجا ارشادی که گفتم، یکم همین قصه که الان شاکه انواع امر ارشادی، یه دفعه جلوتر هم که رسیم انواع و اوامر مولویه رو باید بگی.
حالا اینو بگی توجه رو به این نمیگی تاکید، اصلا نگیم ارشاد،
تاکیدی با ارشادی منافات نداره، خیلی ارشادی ها تاکیدی هست، تاکیدی یه بحث، ارشادی یه بحث دیگه است، ارشادی به قول مولویه. حالا این امر ارشادی خودش باید فایده داشته باشه، یکی از فوایدش میتونه تاکید باشه، میتونه دفع توهم باشه و چیزهای دیگه ای که وجود داره. دقت کردید اون یه بحثه، یه بحثه ارشادی، یه بحثه.
بعد کدوم امر اصلی میدونید اینا رو ارشاد به اون میدونید؟
ارشادی دو جوره، یه وقت اصلا ممکنه امر شرعی نداشته باشه، یه حکم عقل بوده، بعد چون اون حکم عقل ممکنه شما براش عقاب اخروی قائل نشید، میاد ارشاد میکنه به اون حکم عقل که میگه من شارعم این را قبول دارم.
نه سوالم اینه، تو بحث ارشاد به حکم شارع،
اونی که اول گفته میشه بود،
اون میشه اصلا
اونی که تو آیه اومده از... نه حالا تو آیه که راحته، توی روایت سخته، از طریق راوی امام گفته مرویون هن، از این طرق ما تقدم و تأخر رو به دست میاریم، فل جمله همه جمع نمیشه. ما تو صحیحه های زراره عیز دلم که امام صادقه، اون ورش هم زراره است، تقدم و تأخر اولا و ثانی و ثالثه و لاتها رو به دست میاریم، تو چی خیال کنی راجع به ما فقها این طوری؟ درست الان بعض جمع نمیتونیم، ولی خیلی جاها به دست میاریم، با اینکه راوی یه نفره، مرویون ان هم همون یه نفره، ولی با قرائن اثبات میکنیم این بعد ازش، ثابت میکنیم صحیحه ثانیه بعد از صحیحه اولاست، حالا این ثالثه رو بعضا میگن ما قانع نشدیم، ثالثه بعد از اون دوتاست، لاتعاد قبل از صحیحه ثانیه است، بعد از صحیحه اولاست. بله دست کم گرفتیم ما رو به یه جایی نمیتونیم، خب بله، ولی اونطوری نیست که تو خیال کنیم،
فقط یه جایی مثلا
فعل جمله، حالا یه جا میگه هزار تا باشه فعل جمله، یه جایی رو به دست میاریم حتی با اتحاد راوی و مرویان، یه جایی هم نمیتونیم احراز بکنیم، اینم هست تقدم و تأخر زمانی. خودت هم میتونی یکم کار کنی مولا بشی، خودت هم به دست میاری بعضی جاها رو، بعضی جاها. و الی حاضر ولم یترتب بر موافقت کی؟ امر ارشادی و مخالفت امر ارشادی غیر از خاصیتی که در مأمورون به و ترک مأمورون به است. اوسق میگن گفتم بشه که اینجا میذارید مرشدون الی، ولی شیخ گفته هر کی بخونه میفهمه که من میگم گفتیم چرا مأمورون به گفت یعنی مأمورون بتون امر اولی، گفتیم چرا میگی مأمورون به گفت یعنی مأمورون به در اون امر اولی، چون اون خودش مأمورون به دیگه. بعد میگفتیم حالا بذار مرشدون الی، هر کی بخونه میفهمه که منظور من از مأمورون به همون مأمورون به در امر اولی است که همون است که شما بهش میگید چی مرشدون الی. حرف خوبی هم هست، یعنی خوب که یعنی مطلب درسته، حالا میفهمن یا نمیفهمن یه حرف دیگه. الایال مرشد الی منظوره لم یترتب بر موافقت امر ارشادی و مخالفت امر ارشادی، مگر همون خاصه دیگر اون مأمورون به امر اوله که همون مرشدون الی ما بهش میگیم و ترکش، کما اینکه شأن هر طلب ارشادی هم همینه و به همین معنا که ارشادی است اشاره میکند اترکو مالا و عصب حضرن اما بلبست، که اوسق نقل کرده که این علتی که برای این ارشادی بودن گفتن این بوده که این حضرن اما بلبست نشون میده مفسده تو خود ترک نیست یا مصلحت، توی اون حرام واقعی است و این یعنی ارشادی دیگه تو مرشاله. من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات، پس مفسده تو ارتکاب نیست، تو وقوع در حرامه. بله که من حیث و لایره. با این بیان روشن شد که این تفصیلی که بعضی ها گفتن شما هم فهمیدید درست نیست، که فرقی نیست در ذالک، یعنی در چی؟ در این ارشادی بودن وجوب موافقت قطعیه، فرقی نیست در ارشادی بودن وجوب موافقت قطعیه بین این که استناد ما در وجوب اجتناب به حکم عقل باشد و یا استناد ما در وجوب اجتناب به حکم شرع به وجوب احتیاط باشد، چه دلیل اول چه دلیل دوم میشه ارشاد. حالا از و اما شروع میکنه فرق ضرر دنیوی و اخروی. والحمد لله رب العالمین. بعد از ظهر ساعت 1:30 ان شاء الله. لا تنخع به ذبیحتک روات، متن روات. بعد این روایت نهی از قطع نخا کرده، اگر مولوی باشه یعنی این عمل حرام است یا مکروه، ولی گوش میته نمیشه. اگه ارشادی باشه میته میشه. ببین اثر مولوی ارشادی نیست، ثمره نداره. حالا اینجا فتوا اصلا عوض شده، ثمره نداره. آقای خویی و آقای تبریزینا که ارشادی میگیرن،
چجوری این... بچه‌مندا
ارشادی میگیرن؟ بچه‌مندا شما مولوی میگیری، اینجا اصل که نداره، کسرت و ندرت که نداره، میاد رو همین سه تا فرمولا. بعد اونا که ارشادی میگیرن نتیجه میگیرن، ارشادی بودن را میگن وقتی که قطع نخا شد حیوان میته میشه، فتوا میدن به این، نگاه کنید رسالاشون. امامینا که مولوی میگیرن یا آخوند یا شیخ یا مولوی میگیرن، بعد فتوا که میدن میگن این عمل حالا یا میگن حرامه یا میگن مکروه، حالا علی اختلافی، ولی کم گوش دیگه میته نیست. ما خودمون به این رسیدیم که مولوی است ولی عمل حرام است، بزا قطع نخا میگیم حرام است ولی گوشت میته نیست. اینا اثرات همین بحث مولوی ارشاد.
این
خب باشه اشکال نداره.
اگه موافقم.
حرف نیست، یه روز دیگه. حرف نیست. کی؟
چهارشنبه میرسید. هر موقع
فردا بعد از همین کلاس. آره فردا بعد همین کلاس در مرکز فقهی کلاسشون هست فردا، امروز ساعت تعطیله ولی بعدش میشه فردا ساعت 10:30 مثلا که من از مرکز فقهی بیام اونجا.
دوشنبه میرسید سر
10:30 کلاس داری؟
اون بچه ها دو نفر کلاس دارید.
دوشنبه ساعت
10:30 میرسید.
آره ولی از اونور 11 باید تموم شه.
نه دیگه دوشنبه کلاس نه، اشکال نه.
پس دوشنبه 10:00 باشه، امروز پس دوشنبه 10:00 اون آقا هم که نهون بگید نه.
سلام دانشمندان قضیه ز میگن که بهترین مذبوح و سالمترین حیوانی که ذبح میشه اون حیوانی که مثلا ما ذبح میکنن، یا اون نخایی که اینا رگ قطع میکنن، اون نخایی که باقی میمونه این قلب اطلاع میده به اثر اعصاب به مغز، مغز نیاز شدید به خون داره و تمام قلب از تمام بدن این خونهایی که داره رو میخواد به مغز برسونه، در حالی که این رگ ها قطع شده و این باعث میشه کل خون بدن تخلیه شده و این سالم ترین گوشت
بیشتر خون حالا همش که تخلیه شده خون هم طلاقه هست.
بعد میفرمان گفتن که اگر مثلا این کامل قطع بشه هیچ اطلاعی به مغز داده نمیشه و قلب هیچ خونی
خب الان درست اینا همه قبول، اما این الان تو مولویت و ارشادیت اینجا چه نقشی ایفا میخوام بکنم؟ تأثیری نداره. یعنی آیه خونی که میگه لاترخ ارشادیست، شیخ اینا که میگن مولویست، هیچ کم به این کاری ندارن، چون اونم که میگه مولوی سلام علیکم، مثلا ما خودمون مسئله کنه که این مولوی است، میگیم قطع نخا حرام است ولی گوش میته نمیشه. حالا مثلا با این چجوری حرف ما رد بشه؟ این چی میگن؟ چون برای این روایت که هست لا تنخا به ذبیحتک، روایت هست در مورد قطع نخا، معمولا سعی میکنن عملا بکنن، چون حالا یا حرمت تکلیفی قائل میشن یا حرمت یا کراهت تکلیفی قائل میشن یا حرمت وضعی، دلیل میشه دیگه.
نیمه این روایت نبود خود این حکم عقل میشد
آیده نداشت با این نمیشه، این داره میگه این سالمترین است. خب این سالمترین است،
ها یعنی اونا
ما فتوا به حرمت بدیم نمیتونیم بگیم، فقط میتونیم بگیم اینو با این حکم عقل نمیتونیم بگیم. بعد آخه ببین یه بحث دیگه هم هست، یه وقت این چه ضرری داره اگه این نباشه، اون ضرر رو برامون توضیح بدن.
آها اون از اون طریق میشد بهش حکم.
بعد ببینیم مبنامون تو ضرر دنیوی چیه، اگه این ضرری باشه که منجر به سلام علیکم مرگی چیز مبتلا بهی معتدن بهی بشود، بعد اون موقع فتوا و حرمتش هم میدیم شرعا که حرامون زارون جسم، اگه به این حد هم نرسه فتوا به حرمت هم نمیشه میدیم، فقط میگیم بهتر است. مثلا همین غذای ارگانیک و غیر ارگانیک مثلا اگه مثلا ارگانیک طبیعی باشه خب بهتر است، اما نمیتونیم بگیم اون یکی حرام است
بس.
چون ضررش در حد مرگ نیست، مگه برای کسی که مریضی خاص داره به اون میتونیم بگیم مرگ حرام است. میدونی چی میگم؟
درست.
آره حالا فردا ضرر دنیا جایدار رو شروع میکنیم.